بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد. يا الله بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا متمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. خدای متعال شکر میکنیم که توفیق عنایت فرمود و در جمع شما عزیزان مزاحم اوقاتتون بشیم، و امیدواریم به برکت دلهای پاک شما خدا گوینده روسیه را هم مورد عنایت قرار بدیم. دعایی که از امت ها صلوات الله علیه اجمعین نقل شده، بعدش مزامینی است که اختصاص به زمان خاصی یا احیانا مکان خاصی نداره و از لحاظ مضمون در همه اوقات در همه جا میشه قرائت کرد، اما بعضی دعاها است که توش اشاره به زمان خاصی. دعایی که روز عید فطر باید خوند، روز عید اضحی، از جمله دعایی است که مربوط به آغاز ماه رمضان و در مقابلش هم دعایی به مناسبت وداع ماه رمضان. به نظر رسید که خوبه دعایی که مربوط به ورود ماه رمضان هست مورد بحث قرار بدیم، ببینیم تا خدای متعال چند اندازه توفیق میده که از مضامین این دعا استفاده کنیم. این دعاهایی که مال ایام خاصی هست، غیر از دو ویژگی کلی که در همه دعاها به خصوص دعاهای صحیفه زجالیه رعایت شده، معمولا مطالبی که درخواست شده در این دعاها ارتباطی با اون موقعیت خاص داریم. تقریبا در همه دعاها دو ویژگی کلی هست، یکی این که غالبا آغازش با سپاس و ستایش الهی شروع میشه، حالا با لفظ حمد یا لفظ دیگری که این معنا رو افاده کنه، به اصطلاح یا حمد به حمل اولیست یا به حمل شایع. در خلال دعا هم در هر فرازی یک صلواتی بر محمد و آل محمد. که انه یک نیروی جدیدی یا استعداد جدیدی به دعا کننده می بخش. اما در دعاهایی که حال موقعیت های خاص هست، غالبا مزامینی هست که مربوطی به اون موقعیتی یا درخواست توفیق برای انجام یک وظایف خاصی در اون موقعیت یا برکاتی که در اون موقعیت شامل حال بندگان خاص خدا میشه، در حال مزامینش هم یک نفع ارتباطی با اون موقعیت خاص. در این دعایی که ماه ورود ماه رمضان هست، ابتدا حمد ستایش الهی به صورت بسیار زیبا و منطقی و یک ترتیب جالبی ذکر شده و بعد درخواست هایی از خدای متعال در طی فرازهایی که هر یک با صلواتی از همدیگه جدا میشه. حالا این دعا را شروع میکنیم از اولش تا ببینیم خدا چند نظر ما توفیق میده. صلواتی بفرست. الحمد لله الذي هدانا لحمده وجعلنا من أهله لنكون لإحسانه من الشاكرين وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين. چند فقره حمد الهی است. اولش این فرازی است که عرض کرده، ترجمه تحت لفظیش با این که آقایون احتیاجی ندارن، این است که ستایش برای خدای متعال است که ما را به ستایش خودش هدایت کرد، یعنی به ما یاد داد که حمد او کنیم، ستایش او. و جعلنا من اهله، ما را از اهل حمد قرار داد. احتمالم داده شده که من اهله ضمیرش به الله برگرده، یعنی ما را از اهل الله قرار داد. فی حد نفسه قوی نیست این احتمال، هرچند معنای لطیفی است. ما را از اهل حمد قرار داد، لنکون لإحسانه من الشاکرین، برای اینکه شکرگزار احسان او باشیم. وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين، و برای اینکه بر این شکرگزاری و بر این هم پاداش نیکوکاران به ما عطا کند. در اینجا همینطور که ملاحظه می‌فرمایید، حمد و شکر با هم یک ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارند. می‌فرماید خدا ما را هدایت کرد به هم و اهل حمد قرار داد تا ما را از شاکرین قرار داد. به همین مناسبت بحث‌های درباره مفهوم حمد و شکر و رابطه اینها با هم دیگه چه نسبتی دارن، اونایی که تخصص در ادبیات و در لغت شناسی و اینها دارن بحثایی رو مطرح کردن که البته اگه کلاس ادبیات بود خوب بود، ما هم خیلی به اونا میپرداختیم و احیانا ریشه هم میجنبوندیم، ولی چون هدف ما بیشتر استفاده از معارف این دعاهاست به اختصار میگذاریم. هم که در فارسی به معنی ستایش ترجمه میشه، این از یک احساسی سرچشمه میگیره که آدم نسبت به یک کسی خوبی هایی صلاح داشته باشه و توجه به اون خوبی ها پیدا کنه، ما خوبی های اون را میستاییم. طبیعی است که آدم در مقابل یک کمالی، یک جمالی، زیبایی که قرار میگیره یه حالتی انفعالی تقریبه، یه حالت احساسی پیدا میکنه که میخواد در مقابل اون یک نفع خضوع کنه. این مورد حمده. مورد شکر اونجاییست که کسی به آدم یک خدمتی بکنه، یعنی رابطه اون شخص با شکرگزار به این صورت باشه که یک نعمتی به او داده، احسانی به او کرده، خدمتی به او کرده. این در مقابل خدمت او میخواد یک عکس العملی نشان بده از خودش. پس می نماند که مفهوماً این دوتا با هم تفاوت داره، یعنی جامعه اشتراک بین حمد و شکر مشکل پیدا کرد. اون که معمولاً میگن الحمد و الثناء علی الجمیل سواء کان اختیاری یا غیر و شکر و الثناء علی الجمیل الاختیاری، ولی شاید از نظر مورد همینطور باشه، اما از نظر مفهوم ستودن و ستایش کردن یه حرف، سپاسگزاری و تشکر کردن یه حرف دیگری است. اون یه حالت احساسی است، یک حالت عکس العملی، یک نوع فعالیتی است در مقابل فعالیت طرف و حتما در مقابل فعل احسان طرف انجام میگه. به هر حال اما از نظر مورد این دو تا خیلی موارد هست که با هم تطابق دارن، یعنی هر مورد شکری مورد حمد هم هست. وقتی آدم مواجه میشه با کسی که به او خدمتی کرده، احسانی کرده، نعمتی به او داده، هم در مقام شکر برمیاد و هم قبل از شکر کردن یه حالت ستودن پیدا میکنه، یعنی خوشش میاد از کار او، میپسنده او را، و این اظهار رضایت کامل نه همون ستایش. به هر حال ما که داریم دعا میکنیم، غالبا افرادی که مثل بنده هنوز در کلاس های اولیه معارف هستند، انگیزه شون برای دعا و برای حمد و برای شکر این است که توجه پیدا می کنند به نعمت های مادی که خدا به انسان عطا می کنیم. ما خدا را ابتدا با نعمت های مادیش می شناسیم، برای اینکه اول نیازهای مادی خودمون را درک می کنیم. کسی که رفع این نیاز مادی ما را بکنه، در مقابلش احساس کوچکی می کنیم. نوزادی که متولد میشه اول احساس گرسنگی میکنه، احساس تشنگی میکنه. کمک کمک نیازهای دیگری که کمابیش اونها هم به نحوی با مادیات و با اندامهای بدن و اینها ارتباط پیدا میکنیم. و بالاخره ما بعد از 70 سال هم هنوز اون روح کودکانه را داریم که ابتداعا به نعمتهای مادی خدا توجه، روزی فراوان بده، امنیت بده، آب خوب باشه، آب کم نیاد، برق باشه و چیزهای دیگری، نعمتهایی که به نحوی با بدن ما و با نیازهای مادی ما سر و کار. اندکی فراتر به موقعیت اجتماعی ما مورد احترام باشیم، عزت داشته باشیم، آبرو داشته باشیم، اینا رو بیشتر توجه. اما نعمتهای معنوی خالص و روحانی محض اینا در مراتب خیلی بدتر آدم توجه بیداریم، که اصلا ما نیازی هم به این امور معنوی داریم، تا اگه خدا وسائلش رو فراهم کرد ما قدر اون نعمتش رو بدونیم، شکرش رو بزنیم. برای بسیاری از مردم توجه به ماه رمضان و روزه گرفتن و اینها توجه به یک تکلیفه، اینم تکلیف سنگین. نماز هم همید و اینها لکبیرتون الا علی الخاشعین، نماز هم مثل یک بار گرانیست برادر. با اینکه چند دقیقه هم بیشتر طول نمی کشه، خستگی چندانی هم نداره، اما آدم در اثر دوری از معنویات و مسائل روحانی چون احساس لذتی نمی کنه، نیازی به نماز درک نمی کنه، اهمیتی هم براش قائل نیست، بلکه یک تکلیف سنگینیه براش. مگه خدا لطف کنه با حالت خشوع برای آدم پیدا میشه، از خشوعش لذت ببره، اون وقت علاقمند میشه به اینکه نماز بیشتر و بهتر بود. روزه هم معمولا همینطوری، اگه این سنت های اجتماعی که باعث رواج روزه و اهمیت روزه در جامعه میشه نبود، ابتدا از این که آدم باید فردا چندین ساعت گرسنگی بخوره، تشنگی بکشه، خودش رو باید کنترل کنه از بعضی چیزها، این براش بار سنگینی نیست. این یک نعمتی تلقی نمی کنه که احتیاج به شکر داشته باشه. اما اونایی که کلاسشون بالاتر هست برعکسه، به مسائل مادی نسبت به مسائل معنوی چندون توجهی نداره. نه اینکه نعمتهای مادی را به هیچ بگیرن، نه اتفاقا اونا ارزش نعمتهای مادی هم را خیلی بیشتر از ما میدونن. در مقابل اون نعمتان خیلی خودشان را مدیونتر از ما میدونن و شکر همه اون نعمتها را بر خودشون واجبتر میدونن، حتی توفیق اینکه نفس بکشن. توجه داره این هم نعمت بزرگیست از خدا، آدم میتونه نفس بکشه. یه وقت حالت خفیگی پیدا کنه، اون وقت آدم میفهمه که نفس کشیدن عجب نعمتیست. اولیای خدا نسبت به همین نعمتهای کوچیک هم خودشون را خیلی مقدر مدیون میدونن. فرقشون با ما این است که نعمتهای معنوی را خیلی مهمتر میدانه، که ما چندون اهمیتی برای اونها قائل نیستیم یا اصلا اونها را نعمت حساب نمی‌کنیم. خب در این دعا که به مناسبت ورود ماه رمضان هست، حمدهاییست مربوط به این که ما ماه رمضان را درک کردیم. خدا برای امت آخر الزمان، امت اسلام، ماه رمضان را قرار دادیم. چه نعمت بزرگی است. در میان این ماه شب قدر را قرار دادی که مساوی با هزار ماه است. یک عمر تمام بیش از 80 سال یک شب قدر این همه فضیلت. اونهایی که کلاسشون بالاتر هست توجهشون به این نعمت ها بیشتر از نعمت های خوراک و پوشاک و حتی امنیت و آبرو و این حرف هم هست. اینها را خیلی مهم میدونند، شوخی نیست. آدم بتونه بهره ای را که یک عمر 80 ساله میخواد ببره از یک شب ببره، این کم نعمتی است. با چی میشه اینو مقایسه کرد؟ خدای متعال است که در سال ماه رمضان را قرار داده، در ماه رمضان یه همچون شبی را برای ما قرار داده، یه همچون فرصتی را در اختیار ما قرار داده. وقتی امام سجاد صلوات الله علیه میخواد در مقام حمد الهی و شکر بر این نعمت بر بیاد که خدایا چطور شکر تو را به جا بیارم، چجور تو را ستایش کنم که چنین نعمتی را به ما مرحمت کردی، چنین فضیلتی را برای ما قرار دادی، در اینجا توجه پیدا میکنه به یک نکته ای که از این هم لطیفتر است. ما خوبی که اگر این کلاس ها را هنوز نرسیدیم طی کنیم، انشاءالله خدا توفیق بده که ما هم بعضی این کلاس ها را طی کنیم. آرزو بر جوانان عیب نیست، شاید خدا توفیق بده یه روزی هم ما هم بعضی از این کلاس ها را طی کنیم. اما همین که میخواد حمد بکنه توجه میکنه به این که اصلا کی حمد را به ما یاد دادیم. خود همین که ما یاد گرفتیم حمد کنیم، خود این یه نعمتیست که خدا به ما، اگه خدا به ما یاد داده بود که باید حمد او بکنیم. اولین سوره قرآن سوره حمد نبود؟ شریفترین سوره های قرآن که اوتیت سبع من المثانی و القرآن العظیم، یک طرف سوره حمد، یک طرف همه قرآن با سوره حمد را الحمد شروع میشه. این که خدای متعال به ما هدایت کرده که حمد او به جا بیاریم و توفیق داده که به ما، این دو تا مسئله است، یکی که به ما فهمونده که باید حمد خدا به جا بیاریم، یکی که توفیق داده که به جا بیاریم. وقتی قبل از شروع به حمد درباره اصل ماه رمضان و شب قدر توجه به این نکته پیدا میشه، اول میگه الحمدلله الذی هدانا لحمد، خدایا تو را ستایش میکنیم که مرا هدایت کردی که حمد تو بجویم. یه نکته ای عرض بکنم اینجا بد نیست، حالا بین پرانتز، یه بحث هایی تو مدرسه گاهی واقع میشه که آیا با دلایل عقلی و برهان مسائل فلسفی و کلامی میشه اونچنان خدا را شناخت که ما از تعالیم دین مستغنی بشیم، یا نه ما هزاری برهان عقلی هم داشته باشیم اما برای شناختن خدا احتیاج به تعالیم دین داریم. این بحث اختصاص به ما و علمای شیعه و یا بین علمای شیعه و سنی و اینا نداره، در بین صاحبان ادیان هم این بحث مطرح است. نمیدونم دقیقا دو دهه قبل بود، دقیقا 20 سال کمتر یا بیشتر یادم نیست، یه سفری ما به آمریکا داشتیم، جناب آقای دکتر حداد عادل هم تشریف داشتن اون وقت، یه مقاله‌ای داشتیم در یه کنفرانسی دعوت کرده بودن. بعد از اون کنفرانس و ارائه اون دوتا مقاله فلسفی که ما اینجا داشتیم، پیشنهاد کردن که در یک بحثی بین یه حاخام یهودی و یک کشیش مسیحی داشته باشیم که هر دوشون استاد دانشگاه بوده. من تو انگلیسی مسلط نبودم، اینا یکی از اساتید اونجا بحث سر این بود که اون کشیش مسیحی که کاتولیک بود و جزوئیت بود از فرقه یسوعیگین به اصطلاح، اینا خیلی اهل استدلال و فلسفه و برهان و اینا هست، اون میگفت خدا را باید با عقل شناخت بعد باید رفت سراغ دین و دیگه دستورات دین را باید از دین یاد گرفت، اما خدا را فقط باید با برهان و از راه فلسفه به اصطلاح شناخت. اون آخام یهودی برعکس میگفت که فلسفه نمیتونه برای ما خدا اثبات بکنه، ما را با خدا آشنا کنه، ما باید از راه وحی و تبعیت از انبیا، منظورش تورات و تورات، از این راه باید خدا را میشه. از ما قضاوت خواستند که نظر شما چیه و خواستند بحث بین این سه نظریه مطرح میشه و ببینند به کجا میانجام. بله، ما در اون جلسه گفتیم که اصل این که آدم توجه پیدا کنه به این که عالم خدایی آفرینندهی یک موجود کامل نامتناهی داره که او به عالم هستی داده و اداره میکنه، این با برهان عقلی اثبات میشه. ما اگه برهان عقلی را اعتبار نداشته باشیم بهش، حجیت دین اول اثبات نمیشه. و دین معنیش این است که خدا این مطلب را بر پیغمبر نازل کرده. کسی که میگه هنوز من خدا را قبول ندارم، به دین چه اهمیتی میتونه میدهش؟ چطور ممکنه استدلال میکنه به مطلب دینی؟ اما بعد از این که اصل خدا رو ما شناختیم، فیلسوف نمیتونه بگه بنده با خدا چگونه باید رابطه برقرار کنه. هزاری ما به مغزمون فشار بیاریم، نمیتونیم بگیم در مقابل خدا باید رکوع کرد، سجده کرد، باید حمد کرد، تسبیح گفت. فلسفه اینا رو دیگه نمیتونه. چه رابطه ای ما احساس کنیم بین ما و بین خدای متعال وجود داره؟ اینا از برکات انبیا است که به ما یاد دادن، دین به ما یاد دادن. و هر که استفادهش از معارف دین و اولیای دین بیشتر باشه، بهرش از اینا بیشتر خواهد بود. ما خدا رو باید هزاران بار شکر بکنیم علاوه بر سایر نعمت ها که ما را با معارف اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین آشنا کرد که به برکت اونها بیشتر یاد میگیریم که ما خدا چگونه حرف بزنیم، چی بخوایم، چگونه عذرخواهی کنیم. اگر اینا را تو دعاها به ما یاد نداده بودن، ما خودمون عقلمون نمیرسید چی بگیم. خود این که خدا به ما یاد داده که بعد حمد خدا بکنیم و دعایی که با حمد شروع نکنه این شروع نشه، این لیاقت اجابت را داریم. چگونه حمد بکنیم، با چه تعبیراتی، همه اینها از آموزه‌های اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین است، غیر از اون چه در متن قرآن کریم آمد. اول به ما یاد میده که خدا را حمد بکن به این که حمد کردن رو به تو یاد داد. خدایا تو را ستایش میکنم به این که به من یاد دادی که ستایش کنم. اگه یادم نمیدادی خب من میدونستم این کسی هست عالم خارقه بود. خلاصی من میتونم باش ارتباطی برقرار کنم، باش حرف بزنم، حرف منو میشنوه، چی باید بگم؟ این چیزها رو ما بلد نبودیم. این که شما میبینید خیلی همه راحت حمد بلدیم، اینا همه برکات دین است، برکات اهل بیت است. اگه اینا رو نگفته بودن ما یاد نداشتیم. به هر حال حالا اونایی که ادعا میکردن خودش یهودی بود که میگفت احتیاج داریم ما به تعالیم وحی، اون طرف هم مسیحی بود میگفت که نه عقل کافیست در اینجا. و ما خواستیم آشتی بدیم، گفتیم که برای اصل اثبات خدا ما باید با عقل استدلال کنیم، اما برای کیفیت ارتباط با خدا و کیفیت اطاعت از خدا باید از وحی استفاده کنیم. هر دوش لازم است در جای خودش، هیچ کدوم جای همدیگر نمیگیریم. تا عقل ما نگه خدایی هست به چه اعتباری من بگم حرف فلان پیغمبر حجت است؟ حجت است یعنی چی؟ پیغمبر یعنی چی؟ کتاب خدا، خدایی که هنوز شک دارم هست یعنی چی؟ کتاب خدا یعنی چی؟ پس اول باید به عقل اثبات کرد، اون تا بعد از این که وجود خدا اثبات شد کیفیت ارتباط با خدا، رابطه ما با خدا رو دین تنظیم. حالا اولین جمله این است که الحمدلله الذی هدانا لحمده، ستایش میکنیم خدا را که ما را به ستایش کردن خودش هدایت کرد. و جعلنا من اهله، این یک مطلبی است بالاتر از اون و اندکی مشکلتر از اون. این که خدا به ما یاد داد که حمدش بکنیم، این فهمش خیلی مشکل نیست. بالاخره در قرآن اومده که حمد خدا بکنیم، هم امر شده هم خودش عملا با حمد خدا قرآن شروع شده. چند تا سوره داریم با حمد شروع شده، گویا چهار تا سوره هست که با الحمدلله شروع شده. امر به حمدن زیاد داریم، فسبح به حمد ربه. این خیلی مشکل نیست که بپذیریم که خدا ما را هدایت کرده به حمد. اما اینکه جعلنا من اهله یعنی چی؟ ما را از اهل حمد قرار داد. ظاهرا این جعل تشریعی نیست. آن اهل فضل هستند، من دیگه اینا را توضیح ندن. ما چیزایی را که میگیم خدا قرار دادیم دو جور این تعبیر را به کار میبریم، یا حتی میگیم خدا اراده کرده یا مشیت خدا تعلق گرفته. این مفاهیم دو جور به کار میبریم. یکی منظور این است که یعنی خدا امر کرده، خدا دستور داد. یکی معناش این است که تکوینن وسائلی فراهم کرده که اینجور تحقق پیدا کند. اینا میگیم اراده تکوینی. اون که میگیم از ما خواسته است نماز بخوانید، اون اراده تشریعی است. خدا اراده تشریعی دارد که ما نماز بخونیم، یعنی بر ما واجب کردیم، از ما خواسته کردیم، تشریعی کردیم. اما وقتی موفق میشیم که نماز بخوانیم، این اراده تکوینی خدا است، یعنی مقدماتی فراهم کرده تا اونجایی که ما خودمون اراده کنیم، مشیتمون تعلق بگیره، تصمیم بگیریم، توفیق عمل باشه، مقدماتش فراهم بشه تا بدونیم نمازو بخونیم. اینجا میگیم خواست خدا، خاص تکوینی خداست بر این که ما نماز خوندیم. در آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اگر اراده تشریعی مراد باشه، اراده تشریع خدا برای تطهیر همه مردمه. خدا تشریعا خواسته که همه پاک باشن. ولیکن یرید لیطهرکم، ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج، ولیکن یرید لیطهرکم. این یرید اراده تشریعی است، یعنی دستور خدا اینه که طهارت را رعایت کنید، وضو بگیرید، غسل بکنید، از نجاسات و خبائث پرهیز کنید. این اراده تشریعی است. اما نسبت به اهل بیت غیر از اون اراده تشریعی، اراده تکوینی است. و اون است که اونها عملا هم هیچ وقت کاری بر خلاف طهارت و پاکی و عصمت انجام نداده. اون اراده تکوینی است. حالا آیا اون اراده موجب جبر است یا نیست؟ اون مسائلی است که تو مدرسه باید بحث کنیم. اجمالش این است که ربطی به جبر نداره. از مقدمات همین اراده تکوینی خدا هم وجود اراده ماست. اینم جزء این مراده. بحث علمیش و طلبگیش انشاءالله تو مدرسه. به هر حال اراده تکوینی هم معناش جبر نیست، اما به وجود شی تعلق میگیره، به وجود عمل تعلق میگیره. این که خدا فرموده حمد کنید، این اراده تشریعی است. حالا یا واجب کرده بر ما یا مستحب است. امر استحبابی است که حمد خدا بگی، حمدی که توی تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها میگی. خدا فرموده بگید، خدا خواسته، خواست به خواست تشریعی، یعنی مستحب کرده که اینجا رو اینجا. اما اینکه جعلنا من اهلیهی، ما را به خصوص اهل حمد قرار دادی، یعنی تشریعا ما را اهل حمد قرار دادی. دستور حمد عام و اختصاص به ما نداره، همه بندگان خدا باید حمد خدا دید. اراده تشریعی خدا به حمد مال همه انسان هاست. این که میگیم جعلنا من اهلی، این یک نعمت زائدی است که خدای متعال تفضلاً به مایی که توفیق هم دادن را پیدا می‌کنیم عنایت می‌کنه. هر عبادتی که ما انجام می‌دهیم، هر کار خیری که انجام بدیم به توفیق الهی است. کاری بی اذن خدا، بدون عنایت خدا، بدون توفیق الهی هیچ کار خیری انجام نمی‌گیره. البته کار شر هم باز به اذن الله است. چیزی بی اذن خدا در عالم واقع نمیشه، اما اذن تکوینی، نه اذن تشریعی. در کارهای خیر هم اذن تکوینی هست هم تشریعی، در کار شر فقط اذن تکوینی است، اذن تشریعی نیست. این بحثاش که تفصیلش انشاءالله آقایون هم ملاحظه فرمودن و احیانا بخوام بیشترم دنبالش کنم تو مدرسه دیگه. من اینجا یک حمد است برای این که ما را هدایت کرد به حمد. البته این هم ممکن است هدایت تکوینی منظور باشه، ولی با هدایت تشریعی هم سازگاره. اگر منظور این است که خدا به ما عقل داد که بفهمیم، یا وحی الهی را، دین را به ما رساند، اسبابی فراهم کرد که ما دیندار بشیم، این را بشناسیم، بپذیریم، اینا اگه باشه باز هدایت هدایت تکوینی است. اما چه بسا ظاهرش این است که هدانا لحمدی هدایت تشریعی است، اما جعلنا من اهلی یه جعل تکوینی است. یعنی ما دو تا نعمت را از خدا در اینجا مورد توجه قرار میدیم. یکی این که به ما یاد داد و امر کرد که او را حمد و ستایش کنیم. خود این نعمت بزرگی است. اگه خدا دین را نازل نکرده بود یا عقل به ما نداده بود، از راه عقل این تکلیف را برای ما ثابت نکرده بود، یا از راه وحی ثابت نکرده بود، ما نمیدونستیم که باید حمد خدا کرد و چگونه باید حمد. یک نعمت خود این احتیاج به شکر. نعمت دومی که علاوه بر این که ما را هدایت کرد، وسائلی هم فراهم کرد که ما اهل حمد بشیم، یعنی عملا حمد را به جا بیاریم. این دو تا نعمت هست. این دومیش درکش از اولی هم یه مقداری مشکل تره، ولی با اندکی لطف قریحه درک میشه. امیدواریم که خدای متعال هدایت خودش را کامل کند به این که همه معارف را یاد بگیریم، و همچنین هدایت تکوینیش را کامل کند به این که موفق بشیم همه اون چرا او دوست دارد انجام بدیم. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله.